دایه رنج و درد دیده را زین سرم بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در جنگ تحمیلی 8 ساله بر ایران، عملیات‌های فراوانی طرح‌ریزی و اجرا شد. اما پس از یکی از عملیات‌ها، رژیم بعث عراق ادعا کرد 90,000 ایرانی را کشته و تا 6 ماه آینده رزمندگان ایران توانایی هیچ عملیاتی را ندارند.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونیم مهمات جمع کنیم. بله ماشاءالله.
بودو، بم بم پرو. کلمن بده بره. بودو ماشاءالله، کلمن یادت نرا. بم بم پرو. بودو ماشاءالله بخاطر
خط مقدم، مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی،
جنگ است بر تن. پس از عملیات والفجر 8 در زمستان 1364 که منجر به دستیابی و تصرف منطقه فاو از سوی ایران شد، سپاه یک عملیات بزرگ را برای اجرا در زمستان 1365 طراحی کرد. پیشنهاد سپاه در منطقه شلمچه، ام الرصاص و جزیره مینو بود و هدف از آن نیز تصرف منطقه ابوالخصیب در شرق بصره بود. نام عملیات هم در ادامه عملیات‌های کربلای 1، 2 و 3 عملیات کربلای 4 نامگذاری شد. عملیات طراحی پیچیده‌ای داشت. سردار محمد جعفر اسدی، فرمانده تیپ 33 المهدی:
عملیات به ویژگی‌های خاص خودش داشت. عموماً تا قبل از این عملیات سعی بر این بود که عملیات روندش ساده باشه برای پرسنل عمل کننده، نیروی عمل کننده روان باشه. آقا از این مانع عبور میکنه، این خاکریز رو میگیری. آقا از این سیم خاردار، از این میدون مین مثلا عبور میکنی، میپیچی به راست 1 کیلومتر میره جلو، تمام میشه. اینی که یک تعداد از لشکرها عمل کنن، از رودخانه عبور کنن، از سیم خاردار و میادین مین و کمین و طلا و خط اول و دوم و جاده و بعد یک گردش به راست بکنن و پاکسازی بکنن برن به سمت بالا، این خیلی پیچیده میکرد کار.
در بین رزمندگان موضوعی مطرح بود که عملیات لو رفته و عراق هوشیارانه در انتظار آغاز عملیات نیروهای ایرانی است. محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه:
بچهای بسیج خب تو فاو هم میگفتن اینجا هم لو رفته. یعنی ما معمولا این که بین بچهای بسیجی این مسائل پخش میشد که عملیات لو رفته بود، منتها اگه پیروز میشدیم اصلا کس دیگه اون چیزا رو نمیگفت. اگه پیروز نمیشدیم خب اون چیزای صحبت ها و شایعاتی که قبل از عملیات بود انجام میشد. اینجا هم نه اینکه هیچ حدسی زده نمیشد که لو رفته،
فلزا یه سری مسائل هم در قرارگاه تر می شد کماف سابق و یه خورده شدید تر. یعنی ما همیشه سر عملیات ها بحث داشتیم با هم دیگه توی قرارگاه، حالا در حد مشاجره طلبگی، هیچ وقت که خدای نکرده تو رو هموایی نمی سادیم، اما در حد داد و فریاد و نمی شو و نمی تونیم و این کار واقعا عملی نیست و بچه های مردم شهید میشن و بچه های مردم آب میبره و یه قایق از رودخانه عبور نمیتونه بکنه و دو تا تیربار دهان رودخانه رو کامل میبنده و از این بحث ها زیاد میشد. و یه سری از بحث هایی که قبل از عملیات میشد حین عملیات واقعا ما دیدیم بچه ها همه متفق بودن که اگه یه تیرباری تو نوک ام الرصاص گذاشته بشه، آبراه کارون، آبراه اروند، اروند صغیر، اصلا هیچ جای اینا قابل عبور دیگه نیست. اما همه بحث میکردن که باید
مرحله اول غافلگیری 100% بشه، بعد بحث میشد که اصلا غافلگیری میسر نیست، این همه امکانات رو انتقال دادن به اونجا یعنی لو رفتن قضیه.
هاشمی رفسنجانی نماینده امام خمینی در شورای عالی دفاع:
به هر حال ما آماده شدیم. نکات جالبی که تو این مقطع هست از اوائل دی تا آخر دی خیلی ماه پر ماجرایی بود برای ما. یه مسئله مهم این بود که با تبلیغاتی که ما کرده بودیم و نیروهایی که در جبهه بودن، عراق هم هوشیار بود، میدونست که ما یه عملیاتی میکنیم و کم و بیش هم میدونست جنوبه، چون نیروها همه در جنوب بودن. گرچه ما برای فریب مقدار نیروها رو در غرب و اونجاها هم متمرکز کرده بودیم که بعداً بیان، ولی اون میدونست.
در عملیات کربلای 4 رزمندگان باید از ارض اروند عبور می‌کردند و خود را به جزیره عمر رساس و ابوالخصیب در 12 کیلومتری بصره می‌رساندند.
من یادمه که تقریباً بحث‌ها می‌رفت که ایجاد یک تردید درشتی رو در ذهن قرارگاهی‌ها انجام بده. برادر اون آقا محسن یه چیزی رو تهیه کرده بودن و اومدن صحبت کرد و مواردی رو شمردن، من دقیقا یادم نیست 14 مورد بود 20 مورد بود، دلیل آوردن که به این دلایل باید این عملیات انجام بشه. شناسایی ما در این حد، نمیدونم وضعیت کشور اینطوریه، وضعیت جهانی اینطوریه، نظر حضرت امام اینطوریه، یه سری مطالب رو جمع‌بندی کرده بودن آوردن تحویل داد. انصافا از همون اول این بچه‌ها واقعا بچه‌های ولایتی بودن. من یادم حتی توی شکست حصر آبادان خیلی جاها ولایتی هم بیدیشون. توی فتح المبین فرمانده لشکر 14 امام حسین رفته پای کار میگه عمل نمی کنم من، با صراحت. وقتی که امام حسین میگه نظر از امام اینه، میگه من چه حرف میگه عمل.
عملیات کربلای 4 در شامگاه 3 دی ماه 65 با وجود شک و تردیدهای بسیار در میان برخی فرماندهان میانی آغاز شد. در همان ساعات ابتدایی عملیات نشانه های بسیاری از لو رفتن عملیات وجود داشت.
شاید بهترین صحنه اون شب اونجا بود. یه حالتی که همه فکر میکردن دیگه بر نمیگردن، یعنی گریه و حقیقه اینا گذشته بود، داد میزدن بچه ها که همش مرتب میمودن میگفتن آقا سر صدا ندیدی، آقا چه خبر، اصلا دیگه از خود بیخود شده بودن. شهید علیرضا صابر یادم داد میزد وای وای وای، سر صدای را انداخته بود که دیگه به زحمت آروم شد.
همه با هم خداحافظی میکردن، کوچیک و بزرگ، غریب و آشنا، همه به هم دیگه رو تو بغل میگرفتن با یه شور و حالی عجیب بود واقعا. و صحنه بره من
با اکثر بچه ها خداحافظی کردم، اینا بعد با پدرم هم کشیدم کنار و جمله اونجا بهم گفت که هیچ وقت یادم نمیاد، گفت دیگه چیزی بهت نمیگم چون که میترسم ناراحت بشی، ولی دنیا همینه، وضعیت خونه های خرمشهر رو نیا کن، دنیا اینه، دنیا عیشش عزا هست، عزاشم عزا هست، چیزی برای دلوستگی نداره.
اومدیم دمی در که قطعا بودم در خدا بسکیم، گفتم محمد تقی، گفت بر، گفتم بابا من تو دیداریم به هم افتاد به قیامت، یعنی گری هم گرفتم یه افتاد به قیامت، شما توی عملیات خدا نصیب کرده شد میشیم، بند سالم برمیدارم میرم سر خط، من یه خواهش فقط به تو دارم، هیچ آرزو دیگه ندارم، اگه 10 برادرم داشتی 10 را امام زمان میدارم، سرباز امام زمان که یکی میرسم جبه، اما به یکی خیلی من شفاعت کنم بزرگم. خب اگر تو شهید شدی من برگشم، گفتم منم بس انشالله خدا قسمت منم کنه شهید بشم منم بس، رفتم و من دیگه آماده شدیم و برای حرکت.
در حال عملیات شروع شد و ما هم سوار قایق شد، یعنی هیچ کدوم از بچه ها به این امید که حالا یه روز میتونن برگردن توی عملیات رو سالم برگردن همچه فکری هیچ کس نمیکرده، به این امید رفتن که دیگه بر نگردن، برگشت در واقع توی کار نبود.
همه تو قایقا نشسته بودن با سلاح و تجهیزات و آمون آماده که حرکت کنیم بریم. یه حالت عجیبی بود بین بچه، حالا خداحافظی هاشون هم گریه های همدیگه رو تو بغل میگرفتن، گریه میکردن، تو همه هم کرده تو قایقا بودن، با بچه هایی که بیرون کنار آبراه ایسته بودن، بچه هایی که ایسته بودن، خداحافظیشون با اینایی که تو آبراه بودن، اونا که اصلا دیگه، اونا که نمیخواستن بیان مثل من تو عملیات، یه مرحله بعد میخواستن بیان دیگه، حالا به قول ما خودمون مثل بارون بهار اشکشون جاری بود.
در اولین قایق ما اومدیم بیرون و منتظر شدیم که بقیه قایق ها بیان بیرون. این مقدار طول کشید، قایق ها گیر کرده بود موتورش به نیزار و شل و این چیزا. در حال ما دیگه منتظر نیستادیم و دو سه تا از قایق بود حرکت کردیم، اومدیم داخل اروند شدیم.
حرکت کردیم از داورا دو دهانه اروند و به طرف چراغی که باید روشن میکردن غواصا، به طرف اون چراغ.
گردانهای غواصی باید عرض اروند را شنا می کردند و عراق را در آن سوی رودخانه اروند غافلگیر و نیروهای ایرانی از دو محور به سمت بصره پیش روی می کردند. در ساعت 22:30 دقیقه سوم دیماه 65 رمز عملیات قرائت شد و یگانها در تمام محورها عملیات را آغاز کردند. غواصها باید قبل از آغاز عملیات از رودخانه عبور می کردند.
ما موقعی که گفتن دیگه حرکت کنید برید، اومدیم خب از روی لبه سیمانی بود که لبه خود اروند بود سمت خدا، از اونجا وارد آب شدیم. سه تا تناب دادن، تنابو هر سه تا به هم وصل بود. بعد همه بچه ها مثلا بود دسته یک ساز تنابی سمت راست رو باید بگیرن، هر کدوم فاصله مثلا نیم متر از هم تنابی بگیرن، همینطور دسته سمت چپ دو و دسته وسط دسته سه. به همین شکل همه با هم فیلم می‌زدیم می‌رفتیم جلو.
در همین زمان به یک باره منطقه کاملا روشن شد و هواپیماهای عراقی بر روی آب منور ریختند.
ما وقتی اومدیم تو آب تعارق مثل روز روشن بود، در حالا چطوره شب بود ولی خیلی روشن بودن. بعد روشنی زیاد ایتو بود که من خودم که نفر اول بودم نفر آخرمونو میدیدم تو آب.
من موقعی که از موقع تیام اومدن که از بچه ها کجوری محمود گفت که بچه های جوری میگن صورت رو به پشت تیار بگردم که تیرا رو نبینی، آدم یکم وحشت میکنه اون موقع. آره ما این کار رو کردیم. موقعی که تیرا میومدن یه لحظه نگاه کردم، من دیدم تا اون تیر میاد، آن مشخص بود تیرا میاد، بعد پشت کردم به اون تیرا و اینا رو پشت سر ما باشم چیزی نبینی با خلومون بر نفر جلوی ما.
غواصان نمیتوانستند از کپسول اکسیژن استفاده کنند، به همین علت آنها به صورت شناور بر روی آب با ارتفاع 20 سانت در عمق آب فرو می رفتند و تنابهایی در آب در دست داشتند تا مسیر را گم نکنند.
تیر دشمن ما از وسط ما رد می شد، چون عراق سمت راست و چپ ما رو دیده بود، غواصای سمت راست زده بود، ایوریان هم زده بود، فقط ما رو ندیده بود.
با این وضعیت من خودم عراقی رو که تیراندازی می کرد می دیدم. از تو آب که می رفتم خود عراقی داشت تیراندازی می کرد با کلاش گفت، من خودم می دیدم که داره همینطور دیوانوار همینطور میزنه تو آب، میزنه تو سبزه ها، میزنه تو ایور و بر، که میدونست که داره میه ولی دیمه گفت دقیق کجا هم. ما تا رفتیم توی سر ساحل یکی از بچه ها تیر نخواد هیچ کنه، مثل یکی دستمون رو بگیره همینطور ببره او دست، مثل چیز عادی مثل این منف راحت میرفتیم. یعنی تمام درگیری ها و توپ و خمپاره ما مثل یک ماهی همیتو یواش آروم آروم نمیرفتیم جلو.
وقتی که ما داشتیم میرفتیم دقیقا به همین قضیه من داشتم نگاه بچه ها میکردم، چهره های بچه ها چقدر آروم و بامتانند دارن توی آب فیلم میزنن و حرکت میکنن و
ولی ما وقتی طرف عملیات میرفتیم ولی هم ما جوک میگفتیم. یعنی خودمون چهار تا ستون بودیم، یه ستون که ما قرارگاه بودیم بچه های قرارگاه بودیم، یه ستون دیگه سه تا ستون دیگه هم بچه گردان بود حرکت میکردیم، جوک میگفتن والله.
فقط تنها چیزی که من خیلی دلم سوخت و هر وقت یادم میام واقعا دلم میگیره اینا این بود که تو معبر فقط این از اول معبر تا آخر معبر رو اسفال کردن، همش غواص رو هم افتاده بود دو تا سه تا، واقعا هم افتاده بود. بعد که یکی شفا میگذاشتیم صدا میداد.
خاطر زمانگیز خود بچه ها بچه گردان اسم کربلی چهار که میشتن واقعا عشق عزیز ببارشون جاری میشه، چون این شب گردان ما حدود 300 نفر بودیم، 200 نفر از بچه ها دیگه برنگشتن، همه مفقود شدن. اون تعدادی هم که دیگه باقی مانده همه مجروح شده بودن، یا به سه تا آب قایقشون تیر خورده بود دیگه نتونست بودن، یا بله تمام بچه هایی که اومدن این بر آب نه تمام یا اسیر شدن یا شهید شدن. و خود ما هم سه شبانه روز اون بر بودیم تو سوال عراق بودیم و دیگه نتونستن ما رو پیدا بکنن. خواسته خدا بود که برحال اینجوری پیش بیاد.
ایران برای عملیات کربلای 4 نیروی خود را به صورت کم سابقه ای بسیج کرد و تعداد گردان‌های پیاده خود را به عدد بی سابقه 250 گردان در تاریخ جنگ 8 ساله رساند. اما به علت شرایطی که در هنگام عملیات پیش آمد، فقط 50 گردان وارد عملیات شد. در نهایت دستور توقف عملیات و عقب نشینی نیروها از سوی فرماندهی وقت سپاه صادر گردید.
صبح کربلای 4 ما تو تصفیه خونه بودیم. اومدیم پیش فرمانده بردن، گفتیم که چیه؟ گفتیم 30 زن بیرون. دیگه اطاعت که لازم بود، باید اطاعت می‌کردیم. من تا حالا چه شده؟ چه بابو کنیم؟ چه جوری هست؟ چیه قضیه؟ ما نمی‌فهمیم. ما هم رفتیم بالای خاکریز، هی می‌بینیم پایین می‌بینم آشنایی، شهیدی، دوستی کنار ساحل. چون دیگه فهمیده بودیم جریان شده، بچه‌ها گفتن که اون محور که نشد کاری بکنیم، بچه‌ها تدارک نشدن این میبرن که خودمون بودیم نتونسته بودیم بیریم داخل. یه فهم میفهمیدیم که حالا وقتی نشد بیری داخل تدارک نشد اون طرف چی میشه. اروند دیگه حرف نمیزد، یعنی قبلا حالا وقتی میرفتی کنار اروند تو سابقه قبلی هم داشتی باش داخل باش کار کرده بودی، شب رفته بودی بالاخره داخل آب، حتی باش حرف میزدی دیگه، یعنی حالا زبون حرف نمیزد ولی وجود انسان با آب حرف میزد. سر به زیر بود، یعنی دیگه صبح کربلای 4 اروند هم سر به زیر بود، خجالت زده بود، خیلی آروم بدون حتی صدا هم نمیداد، یعنی دیگه که دارن خدمت عرض میکنن یه واقعیتی بود. آب حتی موج هم نداشت، دیگه موج هم نمیزد، آب اینجوری داشت آروم و ساکت میرفت، خجالت زده میرفت. چون برگشتیم اومدیم تو واحد دیگه اونجا بلوا بود، اونجا دیگه نمیشد اصلا تو صورت هم دیگه نمیشد نگاه کن، دی بچه ها نیمده بودن، اینجا سراغ میگرفتیم اونجا سراغ میگرفتیم. سال خورده چه شد؟ ایوب کجا هست؟ شما ایوب ندیدی؟ شما نمیدونم گلستان ندیدی؟ شما علیپور ندیدی؟ شما نعمت اللهی ندیدی؟ هر که میرسیدیم هر کدوم بچه هایی که سراغ داشتیم میرفتیم سراغشون.
اهمیت جزایر تصرف شده در کربلای 4 در عملیات کربلای 5 مشخص شد. نیروهای بعثی بعد از این عملیات به مرخصی رفتند، اما رزمندگان ایرانی بعد از 16 روز عملیات کربلای 5 را در همان منطقه آغاز کردند و توانستند به پیروزی برسند. رژیم بعثی در یک نمایش تبلیغاتی مدعی شد 90,000 ایرانی را در عملیات کربلای 4 کشته است، در حالی که کل رزمندگان ایرانی شرکت کننده در این عملیات 6,000 نفر بوده است.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام سلام. روزهای زیبای پاییزی پر از رنگهای زیبا برای شما، پر از خیر و برکت انشاءالله. اینجا ایستگاه رادیویی معارف، برنامه بله معارف یاران، اگه تمایل دارید عضو باشگاه بزرگ معارف یاران رادیو معارف بشید، عدد 58 رو همین الان گوشیتون رو بردارید، به سرشماره 1058-822 ارسال بکنید و ما به شما این گونه خیر مقدم میگیم. اگه دوست دارید در ارتباط با برنامه صحبت بکنید، در ارتباط با برنامه نقدی، انتقادی، پیشنهادی، حرف قشنگی میخواید بزنید یا میخواید محتوای خودتون رو برای ما ارسال بکنید، همکاران من در روابط عمومی رادیو معارف هم آماده شنیدن هستن. تلفن ها الان عرض میکنم: 025-329-10-551 و 329-10-552. آماده شنیدن سخنان زیبای شما هستیم.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
انتاین معارف یاران.
کار اول ما را امروز که میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم، سرکار خانم جعفری ارسال کردن. احتمالاً ایشون هم بعد حالا هوای مدرسه‌ای و سال تحصیلی و اینا داشته باشه، نمیدونم. آقای سلیمانی هم چیزی نگفت به من، اما بریم بشنویم ببینیم چطوره.
از قدیم گفتن ماه مهر ماه مهر ورزیدنه، اما تو کشور ما بجز ماه مهر ورزیدن، ماه آموزشه، ماه تلاشه، ماه کوششه. مهر ماه که میشه همه بچه ها، همه دانش آموزا و دانشجوها شروع میکنن به تکاپو، با خرید وسایل مدرسه، لباس مدرسه، اونیفورم مدرسه، کیف و کفش و خلاصه دفتر و خودکار و مداد، آماده میشن برای رفتن به مدرسه. بچه ها خوش به حالتون. واقعا دلم برای آغاز ماه مهر تنگ شده، با اینکه به عنوان مربی آتش نشانی در خدمت جامعه هستم، اما خیلی ماه مهر دوست دارم، علی خصوص هفته اولش. هفته اول که بچه ها با شور و شوق و تلاش و خنده و بعد از سه ماه تعطیلی میان دوستای جدید پیدا میکنن، با آموزگارا و دبیران جدیدشون آشنا میشن و کلن کلی مطالب جدید یاد میگرن، کلی تجربه جدید به دست میارن و از همه مهمتر میدونین چیه؟ کلی لبخند به لباشونه، کلی شور و شوق یادگیری دارن و کلی هدف برای آیندهشون. و من آغاز سال جدید مهر ماه رو به تمام فرزندان ایران، چه دختر چه پسر، تبریک.
من نازنین دهخان، زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
دست شما درد نکنه خانم جعفری، من احساس کردم که مثلا این برنامه رو برای ساعت 10-11 شب آماده کردی و میخوای توی اون تایم ما پخشش بکنیم. چرا؟ اولا که خب کار اولته، یا کارای اولته، ما باید این توصیه ها رو بهت بکنیم. وقتی داری در مورد یک برنامه‌ای که در حوزه مهر ماه شور و هیاهوی دانش آموزی و مدرسه داری صحبت میکنی، باید اون هیجانه تو کلامت باشه، تو مخاطبتو کنارتو بشینی و با همراه بشه. دو، حتما محتوایی رو که میخوای بخونی اگر میخوای کتاب خانی بکنی درست خانی رو انجام بده. اگر میخوای بداهه داشته باشی، بداهه گویی بکنی، اون بداهت رو حداقل بیار رو کاغذ که اگر یه وقت فراموش کردی بلافاصله با یه نگاه کردن به اون دیگه مکسی نداشته باشی، توپقی نداشته باشی و به راحتی بتونی اون محتوا رو ارائه بکنی و مخاطبت هم متوجه این مکس نشه. پس حواست رو جمع کن، منتظر شما هستیم برای کار بعدی که زیباتر برای ما ارائه بکنی، ارسال بکنی. یه نکته ویژه مثبت هم داشتی، با محتوای متنیت ارتباط خوبی داشتی. دست شما درد نکنه، منتظر شنیدن کارهای بعدی شما هستیم. بریم و برگردیم.
رادیو معرف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
عضو باشگاه معارف یاران در پیام رسان بله شکل می گیره و اتفاق می افته. ادساین معارف یاران رو فراموش نکنید، جستجو کنید. خانم نوروزی کار بعدی رو فرستادن، بریم بشنویم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده هانیه نوروزی هستم از استان کرمانشاه. به عنوان یک فرد که اول مهر باید بره بشینه سر کلاس، میخوام از حال و هوای عجیب و غریب مهر براتون بگم. چرا میگم عجیب و غریب؟ به خاطر اینکه از طرفی که ذوق داری بری بشینی سر کلاس جدید، درسای جدید رو ببینی، رفقای جدید رو ببینی، با معلمای جدید آشنا بشی. البته این وسط ها نگران اینم هستی که قرار کجا بشینی، ولی در کل خوشحالی و یه ذوق عجیبی داری. ما از همین حالا روز شمار گذاشتیم که بشماریم ببینیم یه روز، دو روز، سه روز، چند روز مونده تا یک مهر. ولی خب از طرفی هم نگران این تایم خوابه هستیم دیگه، بد جور به هم ریخته. ما الان نگرانی اصلیمون، موزل اصلی ما این شده که آقا جان چجوری پاشیم از خواب که بخوایم به بقیه یه کارا برسیم. خلاصه که خوبه دیگه، بوی ماه مهره. آرزوی موفقیت دارم برای یک کاریه که شما که تا این لحظه با ما همراه بودید و علل خصوص دانش آموزایی که وای 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 دانش آموزایی که یک مهر قرار سر کلاس بشینن. البته که به 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 به، ولی خب به هر حال برای شما این آرزو دارم که راحت بتونید از خواب بیدار شید، با چشمای گریون و خوابالود سر کلاس نباشید. یا علی و خداحافظ.
خانم نوروزی، با خودت فکر کردی که اگر یه زیر صدای هیاهوی مدرسه رو میذاشتی زیر این کلام زیبا و شیرین و عالی چه اتفاقی میافتاد؟ یه بار امتحان کن، همین امروز، همین الان که داری برنامه رو میشنوی، اصلا نخواستی سری بزنی به پیام رسانه بله ما، برو تو اینترنت جستجو کن هیاهوی مدرسه، صداش رو ورده بیار بذار زیر این کلام، شنیدنی میشه و باور کن انقدر مخاطب پسند میشه که کیف میکنن. حیف این صدا و حیف این اجرا که یه زیر صدا زیرش نبود. منتظر شنیدن کارهای قشنگتر شما هستیم و همه کسانی که دارن کارهای زیبا و درجه یک برای ما ارسال میکنن. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
آه 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 آه.
صبح شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی باشه. داریم به ساعت 10 صبح نزدیک میشیم و نوبت رسید به اجرای برنامه زنده زندگی زیباست. این برنامه با رویکرد ایرانی و اسلامی به مهارت‌های زندگی میپردازه. خواهش میکنم 60 دقیقه با این برنامه همراهی بفرمایید.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوها، ایار آمش دریا را میخوا.
زندگی شیرین است.
زندگی